الذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در بحث فقهمون، آموزش فقه، رسیده بودیم به درس 56 مزارعه و مساقات. مساقات گفتیم همون قراردادیه که بین باغبان و صاحب ملک برقرار میشه که این باغبانی کنه، درصدی از محصول به او برسه، به این میگن مساقات. این غیر از اجاره است. یه موقع طرف باغ و اجاره میکنه، اون یه داستان داره. مساقات باغبانی میکنه، آبیاری میکنه، اینها یه مقداری از محصول رو به اصطلاح دریافت میکنه. که اگر اجازه بدید ما از ابتدا خوندیم یه قسمت هایشو، دوباره از ابتدا تا آخر درس که چیزی نمونده بخونیم. فرمود مساقات شرایطی داره. شرایطش: مورد مساقات معین باشد، باغ هرچیه معلوم باشه کجاست. مورد مساقات زمین بدون درخت نباشد، یعنی زمینی باشه درخت محصول داشته باشه برداشت کنه. درختان نیز از نوع تنه‌دار باشد، نمانند بوته خیار و هندوانه نباشه، باید تنه‌دار باشه. درخت میوه باشد، نمانند درختان بید و سنوبر و کاج و سپیدار، مگر درختانی که از گل یا برگ آنها استفاده می کنند، مانند درخت سدر یا هر درختی که بشه محصول بده. مدت مساقات هم معلوم باشد. میوه را سهم یک نفر قرار ندهند که اون یکی دیگه از یه چیز دیگه استفاده کنه، اون میوه باید تقسیم بشه. سهم هر کدام معین باشد. از اولش باید مشخص کنن که سهم تو به عنوان باغبان چقدر باید باشه. سهم آنها مشاع باشد. مشاع یعنی مثلا یک دوم، یک سوم، یک چهارم، اینجوری باید باشه. بنابراین اگر قرار بگذارند که باغبان آبیاری کند و در پایان یک تن میوه بگیرد، این قرارداد مساقات نیست، چون باید بگه نصفش، یک دومش، یک سومش، هر چی شد یک دومش، نه اینکه بگه یک تن میوه مال تو، یعنی به صورت کسری باشه. چند تا مسئله هم در این هست. در قرارداد مساقات میتوان مدت آن را تا پایان رسیدن میوه ها قرار داد. میوه ها که رسید آخرش اونجاست دیگه. در صورتی که زمان شروع آن مشخص باشد، اولش هم مشخص باشه، آخرش هم میتونه بگه آخر میوه ها. قرارداد مساقات بر نهال هایی که تازه قرض شده و هنوز زمان میوه دادن آنها نرسیده اشکال ندارد که اونا هم آبیاری کنه، اونا هم مثلا، به شرط آن که مدت مساقات به قدری باشد که نهال میوه دار شود. یه موقع باغ نو هست، باغ نو میگیرن، هنوز مثلا میوه نداده، میگه این باغبانیش به عهده من، تا موقعی که میوه ها دست بیاد از اون میوه مشا استفاده کنن. 3. قرارداد مساقات بر درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند، مثل درخت هایی که شمال هستن اونا بدون آبیاری هستن و به آبیاری نیازی ندارد، اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن نیازمند باشد صحیح هست. یعنی بالاخره یک کاری باید انجام بده که بخواد برداشت کنه. یه استفتا یعنی سوال، طلب فدوا. آیا مزارعه، مساقات و مزاربه که در زمان رسول اکرم معمول بوده محدود به زمان معینی بوده یا اینکه همیشه بر قوت خود باقی است؟ ببینید یه نظری تو فقه مطرحه، بحث زمان و مکان، شرایط زمانی و مکانی، که میگن بعضی از احکام مقید به زمان و مکانن، یعنی در بعضی از زمانها و مکانها این حکم هست، این مال همیشه نیست. مثالشو بخوایم بزنیم، مثلا امیر مؤمنان در نهج البلاغه هست، سوال شد که آقا در زمان رسول خدا، رسول الله به مسلمان ها میگفت ریشاتون رو رنگ کنید، حنا بذارید، ولی شما نه این دستور رو به کسی میدید و نه خودت حتی محاسنتو خضاب نمی کنید. امیر مؤمنان فرمود که در زمان رسول اکرم مسلمان ها کم بودن، خیلی هاشون هم پیر مرد بودن. رسول اکرم میگفت محاسنتون رو رنگ کنید که دشمن به پیری شما تو جنگ ها که مقابل هم وامیستید اینا، به پیر نگین و همشون یه جماعت پیرن، شما رو جوان ببینن. ولی اون شرایط دیگه الان از بین رفته، دیگه احتیاجی به اون کار نیست. پس یه بعضی احکام هست توی شرایط خاصی هست. حالا بعضی اینو آمدن سوء استفاده کردن از این داستان، هر مسئله‌ای رو میگن این شرایط زمان مثلا پیامبر بوده، که بعضی از فقها متاسفانه یا عمدن یا از روی سهو هر حکمی رو دیگه مشروط به زمان و مکان میگن، مال اون زمان بوده، مال اون مکان بوده. حالا کار نداریم، باید چون بررسی بشه هر حکمی که آیا این حکم مال اون زمان بوده و تو چه دلیلی داری که این مال اون شرایط، دلیل بیاری. نمیشه که اینو اصل قرار بدی بعد همه احکامو بخوای تغییر بدی. خب اینم، این که پرسیدن آیا مال اون زمان بوده یا همه زمان ها هست، جواب مذکورات، اونایی که ذکر شده، از معاملات مشروعه هستند و شرعیت آنها اختصاص به زمان خاصی ندارد. این شرایط باغبانی تا هر وقت که باشه این حکم برش جاریه. درس 57 در مورد نذر کردن. آیه قرآن در سوره انسان آیه 7 می‌فرماید یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، یعنی وفا میکنند به نذر و از روزی که گزند آن فراگیر است میترسند، میترسند از روزی که شرش فراگیره. این آیه قرآن در مورد نذر. نذر سری خب احکامی داره. نذر اصلا چیه؟ میگه نذر آن است که انسان ملتزم شود کار خیری را برای خدا به جا آورد، یا کاری که انجام ندادنش بهتر است برای خدا ترک کند. نذر میکنه خدای به خاطر تو این کار رو نمی کنم، نذر میکنم اگه فلان حاجتم برآورده شد این کار خلاف یا این کار بد یا این کار مکروهی که میکردم دیگه ترک کنم. جفتش میشه. یا اینکه چیزی رو بر خودش واجب کنه که این کارو میکنم، یعنی روزه میگیرم، به دیگران اطعام میکنم. خب در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست انسان آن را به عربی بخواند. پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر عهده من است که 1000 تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است. یه نکته ایرم بگیم، گاهی وقت طرف نیت میکنه. نیت با نذر فرق میکنه. میگه نیت میکنم روز تاسوعای گوسفند بکشم، این نیته. نذر اونه که بگه اگر حاجت من برآورده شد برای خدا چنین کاری میکنم، این میشه نذر. ولی نیت میکنم فلان کار انجام بدم، کار خیلی کار خوبی، ولی نذر یه چیز دیگه است. حواسمون باشه که میگه باید به زبون جاری کنی که خدا یا اگر فلان مشکلم حل شد یا هر چیزی، من این کار خیر رو انجام میدم. حالا یه سری احکامی هم داره نذر کردن. نذر کننده باید مکلف باشد، به تکلیف رسیده باشه و با قصد و اختیار خود نذر کند. بنابراین نذر کسی که او را مجبور کردند یا در حالت عصبانیت بی اختیار نذر کند صحیح نیست. بعدی، نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است که بدون اجازه شوهرش بخواد نذر کنه. به فتوای برخی از فقها نذر زن اگر با حق شوهر منافات نداشته باشد نیاز به اجازه شوهر ندارد، مگه اینکه با حق شوهرش مثلا بگه 1 ماه میخوام روزه مستحبی بگیرم، خب شاید شوهرش راضی نباشه به این کار. اگه منافاتی نداشته باشه اشکال نداره. 4، انسان کاری را میتواند نذر کند که انجام دادن آن برایش ممکن باشد. بنابراین کسی که مثلا نمیتواند پیاده به حج برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست. مثل بنده خدایی نذر کرد و اگه حاجتم برآورده بشه پدر پیرمردم پیاده راه میکنم بره کربلا. هست از این نذرهای بنده خدایی گفت آقا من نذر کردم حاجتم برآورده بشه شما بیای فلان جا برام روزه بخونی. گفتم نذر رو برای خودت باید من بیام برای شما روزه بخونم. نذر کردی من بیام روزه بخونم، کار باید خودت انجام بدی. آره نذر کردم، یه جای خیلی دوری هم بود که بیای اونجا برای ما روزه بخونی، چونم میدونست پولم نمیگیریم. میگفت دیگه خب خیلی حتما. پنجمیشم بخونیم، انسان میتواند انجام دادن کارهای واجب یا مستحب و ترک کارهای حرام یا مکروه را نذر کند. اما نذر کار مباح مثل غذا خوردن یا نخوردن را، چنانچه با آن قصد امر مطلوبی داشته باشد، مثل اینکه نذر کند غذا بخورد تا برای عبادت خداوند نیرو پیدا کند، یا کم بخورد تا شهوت خود را کنترل کند، اشکال ندارد. باید یه چیزی مثلا نذر کنم غذا بخورم که این. ولی نذر کار خلاف یا کار مباحی که هیچ گونه رجحانی نداره صحیح نیست. باید یه رجحان، یه خیریتی درش باشه. نظم میکنم مراقب چشمم باشم به نامحرم نیفته. البته در کل عزیزان یه نکته‌ای هست، اینکه آیا خداوند بر ما اموری رو واجب قرار داده، این واجبات هم تکلیفن، تکلیف هم متوجه عقله. آیا درست چیزی را که خدا بر ما واجب نکرده ما بر خودمون واجب کنیم؟ درسته که اصل شرعیشو نمیگم ها، ولی هی انسان نظم کنه، من نظم میکنم روزه بگیرم، من نظم میکنم فلان کنم، چون اینا واجب میشه بر خودت، وقت نکردنش، انجام ندادنش اشکال پیدا میکنه. پس سعی کن تا اونجایی که میتونی همینجوری نظر نکنی، مگر اینکه نظر میکنی به نظر خودت وفا کنی، یوفون به نظر، وفا کنی به نظر خودت، که البته در قرآن خب بحث نظر آیاتشو خوندیم. خب یه صلوات این آیت بفرمایید. در اصول کافی رسیدیم به باب خیر و شر. اینجاها عزیزان یه سری روایاتی مطرحه که در اصل باید بگیم جزو اسراره، جزو اسرار خلقته. ما سعی میکنیم تا اونجایی که میشه توضیح بدیم، تا اونجایی که میشه توضیح بدیم. این باب بعدی اینا احادیثیه که جزو مسائل، البته شما چون درس خوندید این مطالب رو، این مباحث رو در جلسات کلاس ها گذروندیم، ولی کلن برای کسانی که آشنا نیستن با معارف یه مقدار سنگینه. حدیث اول باب الخیر و شر، باب خوبی و بدی. عن معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبدالله، راوی میگه شنیدم از امام صادق، یقول میفرمود ان مما اوحى الله الى موسی، از جمله چیزهایی که خداوند وحی کرد به حضرت موسی علیه السلام، و انزل علیه فی التورات، و در تورات نازل کرد خداوند، این بود که انی ان الله لا اله الا انا، به درستی که منم، من خدای، که نیست خدایی جز من. خلقت الخلق، خلق را خلق کردم. و خلقت الخیر، و نیکی و خوبی را آفریدم. و اجریته علی یدی من احب، و آن را جاری می کنم، یعنی خوبی را، بر دست کسی که او را دوست می دارم. من خوبی رو جاری می کنم به دست اون کسی که دوستش می دارم. فتوبا لمن اجریته علی یدی، پس خوش به حال آن کسی که خوبی را بر دست او جاری کنم. و انا الله لا اله الا انا، و منم الله، که نیست خدایی جز من. خلقت الخلق، خلق را آفریدم. و خلقت الشر، و خلقت الشر، و شر و بدی را آفریدم. و اجریته علی یدی من اریده، و جاری می کنم آن را بر دست هر کس که بخواهم. فویل لمن اجریته علی یدی، پس وای به حال کسی که بدی را بر دست او جاری کنم. ها خب سلام علیکم. این که می فرماد خوبی و بدی را من آفریدم، اولش می فرماد انی انا الله لا اله الا انا، توحید، که فقط منم که خدا هستم، یعنی هیچ مؤثری جز من نیست. عبارات بعدی میخواد اینو توضیح بده، اصلا انی انا الله لا اله الا انا رو میخواد توضیح بده که خدایی جز من نیست. خدایی جز من نیست یعنی چی؟ مؤثری در وجود جز من نیست. یکی از این ظهورات لا اله الا انا اینه که میگه خیر، خوبی و بدی به دست هر کی جاری میشه، فکر نکنی او مستقله. خوبی و بدی رو من جاری میکنم به دستش، چه خوبی باشه چه بدی، چه خیر چه شر، نه اون خوب در خوبی خودش مستقله و نه اون بد در بدی خودش مستقله، بلکه از ناحیه خداوند داره افاضه میشه. اینجا شاید کسی بگه خب آقا خوبی که به دست از جانب خداست، بدی که از جانب خداست، پس بی خیال. ها؟ میگه نه، خوش به حال آن کسی که خوبی را به دست او جاری میکنم و بدا به حال اون کسی که بدی را بر دست او جاری میکنم. یعنی اینجوری نیست، اینجوری نیست که فکر کنی پس من هیچ کارم. طرف وقتی میگه پس عذاب و عقاب نیست دیگه، اگر خدا خوبی رو جاری کرده، خدا بدی رو جاری کرده، پس عذاب و عقاب و ثواب و اینا میره کنار. میگه نه، ثواب و عقاب هست. چرا ثواب و عقاب هست؟ ها، خداوند که خوبی رو جاری کرده به دست کسی، همین جوری جاری کرده یا علتی داشته؟ چرا به دست دیگری جاری نشد؟ اگر بدی رو به دست این جاری کرده، بی علت که نبوده، علتی داشته که بدی به دست این جاری شده. و این نکته خیلی مهمه، جز اسراره. خوبی و بدی از جانب خداست، اما این نیست که تو این وسط پس بی گناهی، پس من بی گناهم، خدا خواسته و خودش میدونه. نه، خوبی رو به دست جاری کرد به ثواب میده، خدایی نکرده بدی به دست کسی جاری بشه عذاب میبینه. اینجا چند تا نکته باید عرض کنیم خدمت عزیزان. یک، خداوند میداند که خوبی را به دست چه کسی جاری کند. اینجا فرمود که چی؟ خیر را جاری میکنم به دست آن کسی که من احب، به دست آن کسی که دوستش میدارم. خداوند مگه براش مخلوقاتش فرق میکنن؟ از یکی خوشش میاد، از یکی بدش میاد. اگر کسی را دوست میدارد، دلیلی داره دوست میداره. اگر از موجودی بغض داره، دلیل داره بغض داره. همینجوری نیستش که فامیل با نیست، با کسی که فامیلی نداره خداوند. یعنی نسبتی دارد اون شخص با خوبی که خداوند خوبی رو به دستش جاری میکنه، ذاتش اقتضا میکنه خوبی به دستش جاری بشه که خدا جاری میکنه. اون یکی ذاتش اقتضا میکنه بدی را که خداوند بدی را به دستش جاری میکنه. در ابتدای امر طرف میگه آقا وقتی خدا خوبی و بدی رو جاری میکنه، پس ما چی کاره ایم؟ میگه نه، تو هم کاره ای هستی. یه مثال بزنیم برای اینکه نزدیک بشه به ذهن. بعد میریم تو قرآن ببینیم چجوری از قرآن میتونیم مطلب رو بیاریم بیرون که جا بیفته برامون. کسی که مریض میشود و پیش طبیب میرود، پیش دکتر میره، دکتر حکم میکنه برای این شخص چه دارویی باید بخوره یا خودش؟ بگید. دکتر میگه چه دارویی باید بخوری. اما دکتر که حکم میده برای این چه داروی بخوری، شیر تا خط میندازه؟ هرچی خوشش بیاد میگه؟ نه، نگاه میکنه به حال این، میگه تو باید آمپور بزنی. پس در اصل اگر دکتر داره حکم میده، حال اون مریض به دکتر میگه اینجوری در مورد من حکم بده. ذات افراد که در علم الهی هستند، بعضی پذیرنده خیرند، ذاتشون خداوند خیر رو به دست اونا جاری میکنه، بعضی ها ذاتشون اقتضای شر میکنه، خداوند شر رو به دستشون جاری میکنه. باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خب پس حالا این ذات رو اهل معرفت بهش میگن اعیان ثابته، حقیقتی که از افراد در علم الهی هست، که از ازل هم خداوند عالم بوده من و شما و همه مخلوقات، و به اون علمشه که خداوند خیر رو جاری میکنه به دست این. یعنی بی دلیل نیست که خدا خیر رو به دست کسی جاری کنه یا شر رو به دست کسی جاری کنه. این کجای قرآن نشون داده شده؟ در سوره قمر، در ضمن داستان حضرت صالح، در ضمن داستان حضرت صالح که قوم صالح گفتن که چرا از بین ما وحی به این نازل شده، چرا از بین ما وحی به این نازل شده، بل هو کذاب اشر، این یک دروغگوی شرنگیزه، چرا خداوند اینو اختیار کرده برای نبوت، چرا این باید پیغمبر بشه؟ که حالا ابتدای آیه اولقی از ذکر و علیه من بیننا، آیا از بین ما ذکر به این نازل شده؟ بل هو کذاب و نشر، این دروغگوی شرنگیزه. خداوند در جواب چی فرمود؟ سیعلمون قدم من الکذاب العشر، به زودی می دانند چه کسی دروغگوی شرنگیز است. نشونتون میدم چرا این ذکر بر این نازل شده، وحی بر این نازل شده. کی گفته این بهت؟ یعنی اینا اعتراض به خدا می کردن، اینا بر خدا اعتراض میکردن که چرا ذکر وحی بر این نازل شده، چرا بر ما نازل نشده. خب لابد یه حکمتی داره که بر این نازل شده. گفتن نه، این داره دروغ میگه، این آدم بدیه. خداوند فرمود به زودی نشونتون میدم کی بده. چیکار کرد خداوند؟ آیتی باهر. ببین بعضی آیات هستن مخفیان، بعضی آیات هستن خیلی معجزاتن، خیلی ظاهره، یعنی دیگه هیچ جای شک و شبهه و تردیدی وجود نداره درش. اینا گفتن از جانب خدا معجزه بیار. گفت باشه، چه معجزه ای؟ اینا کارشون چی بود؟ قوم صالح، بقایای اینا هنوزم هست، اینا دل صخره ها رو میشکافتن، خانه ها و ویلاهایی در دل سنگ ایجاد میکردن. الان هم سرچ کنید بقایای قوم سمود و اینا، براتون میاره چه ساختمون های عجیب و غریبی که بقایاش الان هم هست. گفتن ما وقتی حرف تو رو باور میکنیم کوه بشکافه، از دل کوه یه شتر آبستن بیاد بیرون جلو به ما زایمان کنه، یه چیزی که اصلا نشدنیه دیگه به حسب ظاهر. برای گفت باشه جمع بشید، از صالح دعا کرد، اینا همه نگاه میکردن، یک مرتبه یک صدای میگه مثل زنی که جیغ میزن از درد زایمان، شبیه به اون از سنگ بلنگار سنگ داره ناله میکنه. یک مرتبه سنگ شکافت، همم دارن دیگه به وضوح میبینن، سر یک شتر از دل سنگ آمد بیرون، یواش یواش بقیه بدنش از دل سنگ بیرون آمد. یک شتر آبستن به چه بزرگی! بعضی شترها هستن کوچیکن، ریزن نژادشون، بعضی هستن خیلی عظیم و جستن. یک شتر آبستن عظیم و جسته بیرون آمد و اینا همه مبهوت نگاه میکردن. شتر آمد از اون جای مقدار پایین تر، شروع کرد ناله کردن و همونجا جلو چشم اینا زایمان کرد. بچهشو لیس زد، بچه بلند شد، شروع کرد شیر خوردن. دیگه همه به عینه دیدن اینو. قوم صالح سمود این اسمشون با خصوص مال به خاطر خصوصیتشون بود. اینو ما در کتاب قصن الفصوص عرض کردیم که سمده، سمد با سیس نقطه، یعنی کم آب. اینا کم آب بودن، یعنی منحصر میشد آب اینها به آب چشمه‌ای که از دل سنگ بیرون می آمد. به وسیله این آب گوسفنداشون و حالا درختانشون و اینا آبیاری میکردن، خودشون استفاده میکردن، خیلی بیشتر متکی بودن به آب باران که اونجا هم کم آب بود. حوضهایی درست کرده بودن که الان هم بقایاش هست که آب جمع بشه داخل اون حوضچه ها، از اونا استفاده میکردن. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. حضرت صالح فرمود این شتر خداست، این ناقت الله، فلا تمسوها بسوء، به بدی این را مس نکنید، فیأخذکم عذاب، که عذاب میگیرتون ها. اینو دیدید از دل سنگ آمد بیرون. حالا داستان چیه؟ خداوند میخواد به اینا بگه من الکذاب العشر، من کی دروغ گوست، کی شرنگیز است و کی معتمد خداست، کی امین الله. اینو میخواد نشون بده برای چی این کارو کرد. این شطور وحش شد، حضرت صالح به اینا گفت این آب این چشمه یک روز مال شماست، یک روز آب این شطوره، این شطور باید آب بخوره. شطورم میدونید خیلی آب میخوره، شطور خیلی آب میخوره، اونم خیلی جسته نسبتا عظیمی داشته. حالا بعضی روایات و اخبار مبالغه کردن که نمیدونم چند متر در چه، اونا نه مبالغه است، ولی شتر عظیم و جسه‌ای بوده. یک روز مال این شتره، یک روز مال شماست. هنوز هم که هست تو همون بعضی از مناطق آب سهمیه بندیه. آقا این شطور از این آب میخورد و میچرید در بین روستا و مردم و اینها اینور اونور و به اینا شیر میداد. همون مقدار که آب میخورد کرش یه مقدار ناقش آب مینوشید و شیر مینوشید، بقیهش رو شیرش استفاده میکردن. یه مدتی گذشت، یه حرامزادهی کبود چشم روایت داره گفت این شطور آب ما رو میخوره، برای چی آب ما رو باید بخوره؟ شروع کرد ولوله انداختن توی دلها و کار گفت از پا درش میاریم، برای چی باید بیاد از این آب ما رو استفاده کنه بی خود؟ این هم گوشت هم داره، گوشتش هم استفاده میکنیم. خلاصه جمع شدن و کذبت سمودو به تقواها از این بعث اشقاها، اون شقیترینشون مبعوث شد به این کار که این شطور رو پی کرد یا نهرش کرد. فعقروها، رگ پشت پاشو زد که این حیوان افتاد. اینا هم ریختن سرش، گوش داره دیگه شطور، ذبحش کردن، هر کی یه تیکه از گوشت این کند برد. ناقش هم فرار کرد بالای صخره‌ای، سه تا ناله زد و ناپدید شد کره شطورش. ها سیعلمون قدم من الکذاب العشر، به زودی معلوم میشه کی دروغگوست کی شرنگیز است، که حضرت صالح فرمود عذاب الهی میگیره شما رو. اینا خیلی تنومند و خیلی ساختمان ها محکم، دل کوه ساختمان، هیچ چیزی نمیتونست تکون بده ساختمان های اینا رو، که بعد از سه روز عذاب الهی اینها رو، در حالی که حضرت صالح و مؤمنین خارج شدن از اون شهر، عذاب الهی اینها رو گرفت. این قصه قرآنی چی میخواد بگه؟ که چرا خیر به دست این جاری شد؟ اولقی از ذکر علیه من بیننا، آیا از بین ما ذکر باید به این نازل بشه؟ بله. چرا خیر به دست او جاری شد؟ چون خدا بهتر از تو میدونه و هو اعلم بالمهتدین، خداوند هدایت یافتگان را بهتر میداند. الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالتش رو کجا قرار بده، چه کسی رو رسول کنه. شما یه شطور آبتون رو خورد، دیدید که این رسول اللهه، دیدید این ناقت اللهه، دیدید این شطور خداست، ولی پی کردید و از گوشتش خوردید، مشارکت کردید. چون مشارکت نمی کردن عذاب نمی گرفتشون، یه نفر کشته بود، ولی بقیه مشارکت کردن، رضایت دادن. پس داستان چیه؟ اگر خداوند میفرماد من خیر و جاری میکنم به دست اون که دوستش میدارم، چون میدونه که این باید خیر به دستش جاری بشه و میدونه این باید شر به دستش جاری بشه، این پس بی دلیل نیست. اولش که انسان میخونه روایتو میگه پس خدا اینجوری خواسته، پس من چی کارم، پس ما چرا عذاب بشیم، ما چرا ثواب ببینیم؟ میگه نه، این کار بی دلیل نیست، حکمت داره که خیر به دست این میاد اگه میبینی او فلان قتل رو انجام میده. بی دلیل نیست. میگن آقا این شرایط اینجوری کرده اینو، نه خیر. نکته ای رو بگم، اینو شاید خیلی شنیدید شما، این آدم هایی که قاتل میشن، قتل های زنجیری یا جنایت های بزرگ میکنن، میان گذشته اینو بررسی میکنن، میگن این تو بچگی خیلی زجر کشیده بود، فقر شدیدی داشت، پدر و مادرش فلان بودن، اینا عقده شد، این بزرگ شد، خلافکار شد. درسته؟ شنیدید؟ خیلی شنیدید دیگه. از اون ور یه پزشکی میبینی که مردم رایگان معالجه میکنه، گذشتهشو بررسی میکنی، میبینی این خیلی بچگی زحج کشیده بوده، مادرش مریض بوده، کسی نبوده ببرشو دکتر، نیت کرده من بزرگ بشم دکتر بشم همه رو رایگان معالجه کنم. خب جفت اینا زحج کشیدن، چرا اون اونجوری شد این اینجوری؟ اگه برای زحج کشیدنه پس اون چرا نیکوکار شد؟ اگه زجر کشیدن علتش بود اون چرا نیکوکار شد؟ آقا شرایط، گاهی وقت طرف میکنه شرایطش، مثلا روایت داریم کسی رو میارن در عرصه محشر میگن تو چرا گناه کردی؟ چرا به زن مردم مثلا نگاه کردی؟ چرا؟ یا آقا من تقصیر من نبود، من زیبا بودم، زنها می آمدن طرف من دیگه به گناه مبتلا شدم. حضرت یوسف رو میارن میگن تو خوشگل تر بودی یا این؟ زنها بیشتر طرف تو می آمدن یا این چرا گناه نکرد؟ این چرا گناه نکرد؟ یعنی شرایط، این نیست که شرایط ایجاب کرد من گناه کنم. خب پس می فرماد که لا اله الا انا، خدای جز من نیست، هر چی تو این عالمه زیر دست منه. اگر خیر به دست جاری میشه، اگر شر به دست کسی جاری میشه، از ناحیه من جاری میشه. فکر نکنی تو خودت مستقلی تو این کارا، تو عبادتت من خواستم جاری بشه، اگرم گناه کردی باز من خواستم، اگرچه ذات خودت این اقتضا رو داشت. بی حکمت نبود این کار، ولی تو مستقل نیستی. حالا آقا اگر کسی شر به دستش جاری شد، اگر گناه کرد، خدایی نکرده یعنی راهی نداره؟ چرا؟ تزلل کن، خاری کن، خدای ببخشید. مگه پدر ما حضرت آدم خطا نکرد؟ چی گفت؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما خودمون به خودمون ظلم کردیم. و ای لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگه به ما نبخشی ما را و به ما رحم نکنی جزو زیانکارانیم. اما شیطان چی گفت؟ شیطان گفت فبما اغویتنی، چون منو گول زدی بیچاره کردی، من همه رو بیچاره میکنم. یعنی فکر کرد که گناهو بندازه گردن خدا، تو منو بیچاره کردی دلیلش اینه. تنها راه تذلل و بندگی، اظهار عجز. اگر کسی اهل نجات باشه خطا کنه تذلل میکنه، استغفار میکنه. اصلا روایت داریم میگه گناه کنی تا 7 ساعت تو پروندت نوشته نمیشه. خداوند میگه بذار شاید اینه تو این 7 ساعت استغفار کرد. اما وقتی کسی گناه میکنه از زبانش به استغفار نمیچرخه، اصلا نمیتونه بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدا میگه بگو از من مغفرت بخوا، میبخشمت. یعنی فکر نکنی عزیزان کسی گناه کنه بعد میگه خب توبه میکنم، اینجوری ها نیست. برادران یوسف گفتن یوسف رو رد میکنیم میره میکشیم شو بعد توبه میکنیم، راه توبه بازه، اگه خدا نمیبخشه. بله تونستن توبه کنن؟ نه، 40 سال نتونستن توبه کنن از کارشون. چون توبه باید جبران کنی، اگه توبه کردی باید بری به یعقوب علیه السلام بگی آقا ما این کارو کردیم، باید اقرار کنی. تونستم کنی؟ نه نتونستن. یعنی به این سادگی نیست که طرف گناه میکنم بعد طرف مغفرت میکنم. بعضی میگن الان جوونیم گناه ما، حالا پیر شدیم طلب مغفرت میکنیم، استغفار میکنیم. این میشه تسویف، سوفه، سوفه میدازن پشت گردن، پشت گوش. پناه بر خدا. حدیث بعدی باز شبیه به همین حدیثه، منتها از آقا امام باقر علیه السلام، ام محمد ابن مسلم که از شاگردان امام باقر علیه السلام بود و امام صادق که خیلی از اون شیعیان با معرفت بود. قال سمعت ابا جعفر، میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام، یقول ان فی بعض ما انزل الله من کتبهی، امام باقر فرمود در بعض از آنچه خداوند در کتابهای خود نازل کرده است. حدیث قبلی هم چی بود؟ در تورات خدا نازل کرده، اینجا حالا مجهول آورده، خداوند در کتابهای پیشین نازل کرده است که انی ان الله لا اله الا انا، باز همون مضمونه، به درستی که من خدایی هستم که خدایی جز من نیست. که میدونید عزیزان لا اله الا توحید ضمائر چند تا داریم در قرآن، یکی لا اله الا هو، نیست خدایی جز او، یکی لا اله الا انت، نیست خدایی جز تو، یکی لا اله الا انا، نیست خدایی جز من، و یکی لا اله الا الله. که لا اله الا الله در عظمت از همه اینا بالاتره، در عظمت چیزهای دیگه هم هست ولی ذکری به عظمت لا اله الا الله نمیرسه. حالا بعد هر کدوم از اینا یک خاصیتی داره، اقتضائاتی داره. فرمود که بعد در نازل شده که انی ان الله لا اله الا انا، خلقت الخیر و خلقت الشر، من خیر را آفریدم و من شر را آفریدم، فتوبا لمن اجریت علی یدی الخیر، پس خوش به حال آن کسی که خیر را به دست او جاری کنم، و ویل لمن اجریت علی یدیه الشر، و وای به حال آن کسی که شر را بر دست او جاری کنم. عزیزان هر وقت عبادت، طاعت، کار خوب کردی بگو چی؟ الحمدلله. یعنی من مستقل نیستم، خدا رو شکر تونستم این کار خوب انجام بدم. این نیست که عزیزان هر کسی بتونه کار خوب انجام بده، هر پولداری نمیتونه صدقه بده. خیلی پولدارن میخوان صدقه بدن، موردشو پیدا نمیکنن که صدقه بدیم به فقیر. خیلی ها میخوان کار خوب انجام بدن، نمیتونن. فکر نکنی من بخوام کار خوب کنم میکنم، اینا نیست. اون داستانه، تازه خیلی طرف میاد کار خوب کنه میشه، میاد ثواب کنه چی میشه؟ کباب میشه. استادی بود به شاگردش گفتش که اگه میخوای به خیر به دست جاری بشه باید کار خیر کنی، پولو از طریق خیر به دست بیاری که بره تو مسیر خیر. این نیست که پول از هر طریق به دست بیاری بره تو کار خیر. بعد مثال زد براش، گفت پول داری؟ گفت بله. گفت یه مقدار پول بردار برو فلانجا بیست صبح زود، اول کسی که رسید بهت پولو بهش بده، بگو آقا این پول مال شماست. اینا هم گفت چشم، استادش بود و اطاعت کرد. رفت حالا خدا خدا هم که دی آدم خوبی در بیا پول صدقه میخوا بده به یک کسی، دید یه پیری کور اسازنان داره میگه گفت خدا رو شکر. دوید جلو گفت حاج آقا این پول مال شماست، این در اختیار میخوام بدم شما. گفت دستت جهت نکنه جوون، خیلی ممنون. پول گرفت و رفت، رفت پیش استادش گفت آقا اینجوری شد، من پولمو دادم و یه فقیری پیدا شد. و گفت خیلی خوبه، اشکال نداره، شب انشالله. شب شد گفت برو فلان محله دوری بزن. رفتید همین کوره با دو سه تا از آدمای اراذل اوباش داره حرف میزنه، این از پشتش در آمد. گفت صبح می آمدم شخصی از مقابلم در آمد، پولی به هم کیسه زری همیانی به هم داد و من ریز به خرابات رفته تا خر خر شراب نوشیدم. گفت آمد پیش استادش گفت آقا. گفت بله، حالا این پول منو بگیر برو همونجا وایستا، اولین نفری که درآمد بهش بده. رفت اونجا وایستا، دید یه آقا کوچلوار، حالا کوچلوار که لباسهای مرتب منظم داره میاد. گفت اونی که پیر و کور بود اونجوری این چی میخواد در بیاد؟ رفت جلو گفت آقا این پول مال شماست، من به هم گفتن این پول بدم به شما. و اینم گرفت و هیچی نگفت، سرش انداخت پایین رفت دنبالش ببینید کجا میره. رفتید این رسید به یه خرابه، از زیر عبا یه چیزی رو در آورد پرت کرد اونور. این یواش رفتید یه مرغ مرده است انداخت اونور. دنبالش رفت گفت حاج آقا ببخشید من یه سوالی داشتم. گفت بله. گفت این مرغ مرده چی بود گندیده شما انداخته اینجا؟ گفت حالا چی کار دید؟ گفت نه بگو من میخوام بدونم داستانش چی بود. گفت من بچه هام گرسنه بودن، پول نداشتم، گرسنگی به قدری فشار آورد که من این مرغ مرده رو پیدا کردم ببرم خونه به بچه هام بخوریم با هم. شما که این پول به من دادی دیگه من این معذوریت از گردنم برداشته شد. آمد پیش استادش گفت دیدی پولی که از راه خیر به دست بیاد میره تو مسیر خیر، اونی که از راه شر به دست میاد میره تو مسیر شر. این مجرای خیر و شر باید مراقب باشی، کار خیر به دستت میاد خدا رو شکر، شکر کن زیاد میکنه خدا برات، کار خیر کردی شکر کن خدا بیشتر میکنه برات، از جانب خدا ببین. صدقه میدی خدا رو شکر کن بیشتر میتونی صدقه بدی. و خدایی نکرده کار شر جاری شد استغفار کن، چون یه چیزی داریم بحث تعاقب در تجلیه در اعمال. اگر کسی کار خوبی انجام بده اینو خوب تو ذهنتون یادگاری حلقه گوش کنید ها، بعضی از مطالب باید انسان تمام عمر پیش نظرش باشه. شما وقتی یه کار خوبی انجام میدی این پشت سر خودش یه کار خوب براتون میاره، تعاقب مثل زنجیر میکشه یه کار خوب برات میاره، اونی که انجام میدی اون دوباره کشیده میشه یه کار خوب دیگه میاره برات، توفیق پیدا میکنی تا آخر شب. به همین دلیل میگه روزتان را با چی شروع کنید؟ با صدقه. کار خوب بکن پشت سرش کار خوب میاد همینجوری. و اگر گناه کنه طرف پشت سرش گناه پا میده بهش، پشت سرش گناه پا میده، همینجوری پشت سرش میاد. تا کی؟ تا وقتی که این زنجیره پاره بشه جفتشون ها، جفتشون که پاره بشن دیگه نمیاد. چجوری پاره میشه؟ کار خیر اگر وسطش خدایی نکرده طرف یه گناه کنه زنجیر پاره میشه. اون کار شر هم وسطش یه کار خیر انجام بده زنجیر پاره میشه. تو این عالم حکمت داره این کارها، کارها حکمت داره. این حدیث رو، این حدیث یه ادامه‌ای داره، همون دیدید مضمونش همون حدیث بود دیگه. خوش به حال آن کسی که خیر را به دست او جاری کنم و بدا به حال کسی که شر را به دست او جاری کنم. و ویلون لمن یقول کیفزا و کیفزا، و وای به حال اون کسی که بگوید این چجوری میشه، مگه میشه اون، یعنی اعتراض کنه چرا این خیر به دستش جاری میشه، چرا اون شر به دستش باید جاری بشه. خداوند به اندازه تو میدونه داستان حضرت صالح، اینو داشته باش این داستان از صالح رو، اگر خیر به دست کسی جاری میشه کیفزا نداره، چه جوری، چرا، چرا به حضرت علی خدا اینقدر مقام داده، میگه طرف چرا به اون یکی باید اونجور بدبخت بشه، اقتضاء ذات خودش، خدا بهتر میدونه چه چیزی رو به چه کسی بدهد. هر چیز به هر کسی، شعر رو خراب نکنم، هر چیز به هر چیز به کس خدای عالم داده، هر چی به کسی، حالا هر چیز به کس خدای عالم داده، از حکمت و علم خود مسلم داده، آن عشق که در درون ما بنهاده، وان عقل سلیمی که به تو کم داده. شعر کسی مال من نیست. آن عشق که در درون ما بنهاده، وان عقل سلیمی که به تو کم داده، اینا هم از روی حکمت و علم خود مسلم داده، که وای به حال اون کسی چون و چرا کنه، چون و چرا مال عقل دیگه، تو عقلت پار سنگ هم بر نمی دارد، تو نظام اسرار نظام خلقت، آقا این نظام عالم خیلی اسرارآمیزه، آقا جان در بعضی از کتابهاشون اشاره کردن، میگه عارف به سر القدر، سر القدر چیه؟ آقا چرا این باید فقیر باشه؟ چرا این باید مریض باشه؟ دلیل داره؟ بله، اینا همه رو دلیله، حکمت داره پشتش. فرمود عارف به سر القدر را میبینی که به شخصی متمول پول میدهد و به شخصی، از شخصی فقیر امتناع میکند، فقیره بهش پول نمیده، اما به اون که پول داره پول میده. اه؟ برعکس میگه نباید باشه، پشت این ظاهری که ما میبینیم خیلی حکمتهایی هست، خیلی حکمت. من بخوام حالا بحث کنم، باید اصلا هم کتاب بذاریم کنار، همش بحث این بحث سر القدر، چرا این زشته، چرا زشت آفریده شده، چرا ضعیف آفریده شده، چرا این فقیر آفریده شده، هرچی هم میکنه پولدار نمیشود که نمیشود. یه بار حضرت موسی علیه السلام یا یکی از انبیاء الهی میشنید یه کسی داره عبادت میکنه، میگه خدایا از گرسنگی و فاقد به تنگ آمدم، یه ذره گشایشی، یه عنایتی، آخه این همه گرسنگی و فقر. دید دیگری یه محله اونورتر دعا میکنه، میگه خدایا آخه این همه مال و ثروت به من دادی، خسته شدم از حساب و کتابش، نمیرسم، بس خدای من نمیخوام. مگه میشه کسی چقدر باید پول داشته باشه انسان بگه من نمیخوام؟ خیلی ها. این گفت خدای خب یه ذره از این بگی بده، انگار مثلا خدا عقلش نمیرسه، ما اینجوریم دیگه، ما انسان ها، خدا یه ذره از این بگی بده به این. خداوند فرمود هرچی این دعا کنه بهم بده بهش نمیدم، و هرچی او بگه خدایو بگیر بیشتر بهش میدم. چرا؟ گفت اینا پدرشون که میخواست بمیره خیلی پولدار بود، گفت بچه ها تا 7 نسلتون بخورید براتون گذاشتم، قصه نخورید ها. این فقیره، باباهایی که مرد مال را باد برد. وقتی مرد مال را باد برد. به این روز افتاده. اما اون یکی پدرش فقیر بود. گفت بچه ها من که چیزی ندارم، امیدتون به خدا باشه، خدا رزاق روزی میده، لذا هر چی که بگه خدای بسمه بیشتر بهش میدم. اینا پشت این ظواهری که ما میبینیم حکمت هاست. یه بنده خدایی خیلی مریض بود، هی به ما التماس دعا میگفت، آقا دعا کن خوب بشم، آقا دعا کن. خواب دیدم این خوب شده، چه شری شده؟ خوب بشی شر بشی، خدا بهتر میدونه که تو باید مریض باشی. اینها بی حکمت نیست که، تمام نظام عالم بر اساس حکمته. ویل لمن یقول کیفزا و کیفزا. وای به حالیه بنده خود. یه بار گفتم اینو فکر کنم خدمتتون، حالا وقت گذشته نه؟ وقت داریم هنوز؟ آره؟ یه ساعت وقت داریم. یه بنده خدایی بود، خیلی آدم خوبی بود، ولی خیلی فقیر بود، خیلی فقیر بود. ناله میکرد، جوری که از فقر ناله میکرد. حالا بعد خودش نقل میکرد، گفت من جوان بودم، آدم خوبی، اهل نماز و ذکر و مثلا اینجور چیزا بود ها. گفت یک شب رفتم تو بیابان، متوسل شدم به امام زمان که آقا یه عنایتی که ما دستمون باز بشه، وضعمون مالیمون خوب بشه. گفت خیلی گریه کردم و اینها. نزدیکای سحر بود، نونوایی ها قدیم، بعضی از نونوایی ها خیلی زود باز میکردن، خیلی زود پخت و شروع میکرد، یعنی خمیر تا ور بیاد و مثلا فلان بشه مثلا قبل از اون صبح. میگه اون ساعت ها بود که من وارد شهر شدم، دیدم نونوایی بازه، گفتم برای این نونو داغی چیزی ببینم هست. گفت همین که وارد شدم دیدم یه سیدی ایستاده، یک شال سبز مشکی به کمرش، خیلی خوش سیما، انگوشش رو آورد جلو بینی من، گفت شمشیر به دست مست دادن از عقل است. گفت این انگوشش رو جلو بینی من آورد اینجوری، گفت شمشیر به دست مست دادن یا آدم مست دادن از عقل است. من گفت من بزن چی میگه این آقا؟ من گفت حالا آمدم بیرون، دیدی دو طرف داره، یه طرف مال شاطر میره تو مغازه، یه طرف از این بر چیز میره. من گفت من آمدم بیرون یه لحظه گفتم این آقا چی گفت به من؟ دویدم تو مغازه دم نیست، گفتم تو مثلا با این شاطره آشنا، شاطره صدا کردم گفتم این آقا سیدی که اینجا بود کو شد؟ سید نداریم ما. گفت بابا اینجا با ایستاده بود. گفت دویدم تو خیابون این ور اون ور، کسی نیست. گفت من چنین چیزی تو جوانی برام پیش نمیدونم، گفتم ادعا نمی کنم کی بود چی بود، ولی چنین چیزی برام پیش آمد. خیلی این بنده خدا از فقر مینالید. یه وقت بنده متوسل شدم برای ایشون که خدا یه فرجی تو کارش بشه، یه گشایشی تو کارش بشه، یه تشری به ما زدن که به تو چه ربطی داره، مگه ما خودمون نمیدونیم؟ جوری که ترسیدم، گفتم ببخشید من فقط خواستم شفاعتی کرده باشم دوستمون، حالا مثلا گفتن باش حالا تو شفاعت کردی یه فرجی حاصل میشه براش. گذشت و یه مدتی یه مرتبه وضع این رونقی گرفت، این یه حالات خوشی داشت، یه حال خوشی داشت، چون مانوس بودم با این آقا. آقا اصلا یه ذره این شعله رو کشیدن بالا، یعنی به اندازه‌ای که پولی تو جیبش پیدا میشد و به اندازه‌ای که تمام اون حالاتش و ذکرش و عباداتش همه رفت. یه بار بهش گفتم، گفتم آقا تو دیگه، گفت نه مثلا، گفتم نه میبینم که تو اون آدم قبلی دیگه نیستی، تو نه ذکری میگی، نه عبادت اون چنانی، نه حالی داری، نه هیچی. آه شمشیر بعضی رو خدا مال بده حالشونو میگیره، مال بده حال رو میگیره، اینا حکمت داره. تمام اینا رو گفتم برای چی؟ بدونی که خیر جاری میشود، شر جاری میشود، الکی نیست، حکمت داره. اگر شر به دست کسی جاری میشود، اگر یه موقع خدایی نکرده اینجوری شد، استغفار راهشه، انشاءالله که هیچ وقت شر به دست جاری نشه. حدیث بعدی هم باز شبیه به همینه، یعنی فکر کنم سه تا حدیث تو این باب روایت شده. بله سه تا حدیث در این باب روایت شده، هر سه تاش به یک مضمونه با سندهای مختلف، اما الفاظش مقدار تفاوت داره. عن عبدالمؤمن الانصاری عن ابی عبدالله قال، از امام صادق باز روایت کرده، اولی امام صادق بود، دومی امام باقر، این سومی باز امام صادقه. قال الله عز و جل، خداوند عز و جل میگوید دیگه، حالا کتاب و ناز اینها دیگه باز درش اینجا نیامده تو این حدیث، که انا الله لا اله الا انا خالق الخیر و شر، نیست خدایی جز من، من خالق خیر و شر هستم. فَتُوبَى لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ الْخَيْرِ، پس خوش به حال آن کسی که خیر را به دست او جاری کنم. و وَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ الشَّرِّ، و وای به حال آن کسی که شر را به دست او جاری کنم. و وَيْلٌ لِمَنْ يَقُولُ كَيْفَ ذَا وَكَيْفَ هَذَا، و وای بر آن کسی که بگوید چرا این گونه شد، چرا آن گونه نشد، چرا به دست این خیر جاری شد، چرا به دست من شر جاری شد، چرا من این گونه نکردم، کسی که اینجوری بگه. که قال یونس، یعنی من ینکر هذا الامر به تفقه فیه، که یونس میگوید یعنی کسی که انکار کند این امر را با تفقه در آن، موشکافی کردن در آن، موشکافی کنه که چرا این امر اینجوریه، چرا این امر، یعنی ریزکاری های امور رو بخواد زیر سوال ببره. جناب ابن عربی یه بحثی داره، یه مطلبی داره در کتاب المعرفه، میگه شیطان یه وقتی به خدا گفت خدایا من که تو را، من که آدم را سجده نکردم، تو نخواستی، تو اگر میخواستی من سجده میکردم. ها خداوند فرمود آنگاه که سجده نکردی عالم به این امر بودی که این، یعنی این خواست خداست؟ گفت نه. گفت پس تو را عذاب میکنم، چون تو تسلیم مشیت من نبودی که اون لحظه بگی من چون تسلیم مشیت خدا هستم پس تو را عذاب میکنم. کسی که شر به دست او جاری میشود، اون کسی که عارف میشه به مشیت الله، همه امورش مغفور میشه، یعنی یادمون باشه، اون کسی که عارف میشه به مشیت الهی، به حکمت الهی، امورش مورد غفران واقع میشه، بخشیده میشه. اما اون کسی که عالم نیست، شر به دستش جاری بشه، عذاب میشه. پس همه چی از جانب اوست، لا اله الا انا، نیست خدایی جز من. فکر کنم منو گول زدی، شما ساعت به نظرم میاد خیلی گذشته، وقت از آره وقت خیلی گذشته. آره شوک کردی زیاد شد. بله خب حالا این باب تموم شد. باب بعدی که خیلی بحثش سخت سهمگین تر و چون باب جبر و تفویض امر بین الامرین از اون اویسات و مشکلات و بحث‌های کلامی که خیلی سهمگین و سخت، ان شاء الله خداوند توفیق فهم این معارف رو عنایت کنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. میگه بنی اسرائیل هر وقت مشکلی پیدا میکردن جمع میشدن دور هم بر محمد و آل محمد صلوات میفرستادن تا خداوند گشایشی در کارشون حاصل کنه. دستاتونو ببرید بالا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم ولي الحجة صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان
الغوث الامام
بگو
یا صاحب الغوث الامام یا صاحب الزمان الغوث جان مادر آن مادر آخ مارا مرا هنی از در مارا مرا آخ شبهای جان فاطمه با اضطرام آید به درد کربلا گردد به گرد خیر گوید حسین نور حسین 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 یا آخ حسین 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 یا باب الله یا با چشم سر تو ببند دل تو ببر کربلا به گرد خیمه های ابو عبدالله آقا حسین 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 آقا حسین 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 یا با چجور اصحاب و اهل بیت دور شمع وجود ابا عبدالله پروانه وار دور می زدن یا ابا عبدالله حسین چه شبی بود شب عاشورا به دور ابا عبدالله حلقه زدن هرچی ابا عبدالله بفرمود اینا با من کار دارن از این موقعیت شب استفاده کنی جانتونو بردارید و برید حسین یا باب الله یا با یکی یکی بلند می شدن اعلام وفاداری می کردن اما بعضی گوشه نشسته بودن نگاه می کردن به جمال ابا عبدالله عشق می ریختن آی حسین 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 یا با
آقا جان چه لذتی بالاتر از این که در پیش روی شما به خاک و خون بغلطه، این چه لذتی بالاتر از این که سپر بلای تو بشیم یا حسین. آقا حسین 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 فدایان ابا عبدالله نوشته بشه یا ابا عبدالله. آقا جان اگر چه زمانه ما رو به تأخیر انداخت، زمانی نبودیم که تو رو یاری کنی، ولی مولا لأبکین لک بدل الدموع چقدر قشنگ این اسم حسین. آقا تمام زندگی مال حسینه، تمام زندگی مال حسینه، ملاک بندگی عشق حسینه. آخ دلم دائم به دام بال حسینه. آقا چه کار کنم دوست دارم، خدا قلب ما رو اینجور آفریده که تو رو دوست داشته باشیم یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی. اغوى على الارواح التي حلت بفنائی. ابو حسين ابو حسين حسين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعمن آل محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا به نور محمد و آل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال مورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدای عزیز پدر و مادر ما برخش و بیامو عاقبت ما ختم به خیر بگردان. حوائج شرعی این جمع برآورده به خیر بفرما. این بلا را از اهل زمین مرتفع بگردان. شیعیان امیرالمومنین دوستانمون وابستگان و محبان در پناه امام زمان محافظت بفرما. جهت تعجیل در خرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجباهن صلوات.